بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا و نسب له امدا محدودا یتخطا الیه به ایام عمره و یرحقه به اعوام دهره. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین، میهمان سخنان بی‌نظیر وجود مبارک سید و ساجدین علی ابن الحسین هستیم و از دعا نخستین امام در صحیفه کامله سجادی بهره میبریم. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک امام اشاره فرمودند که خداوند سبحان قرار داده است برای هر روحی از موجودات و انسانها قوتن معلومن مقسومن، آنی که وجود او را حفظ می کند و قوت اوست، معلوم است، مشخص و معین برای هر روحی و جانی، و مقسوم و تعیین شده و تقسیم شده که توضیح دادیم تقسیم آن به چه شیوه است، لاینقص، و هیچ کسی نمیتواند آنی را که خدا افزوده است بکاهد و آنجا را که خداوند کاسته است بیفزاید. این رو تا این قسمت از دعا شریف رو گفتیم، از اینجا بحث رو خونده شد و پیگیری میکنم که ثم اونگاه ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا، سپس خداوند ضرب نموده است در حیات برای انسان، برای هر موجودی، اجل موقوتی را. کلمه ضرب در جایی به کار برده می شود که لزوم و قطعیت وجود دارد. در تمام موارد استعمال کلمه ضرب یه چنین مفهومی نهفته است، اما از این که ضرب المثل باشد، ضرب الله مثلا، یا اینکه ضرب سکه باشد، یا ضرب لبنه باشد، زدن خشت باشد، زدن مثال باشد، زدن سکه باشد، به ترجمان پارسی ما تفاوتی در این جهت نمی کند. ضرب به معنای تثبیت کردن و لزوم است، قطعی فرموده است و ثابت کرده است برای این روح و برای این وجود و این موجود، فی الحیات اجلا، در حیات و زندگی، اجلی را موقوتا، اجلی وقت دار شده و معین و زمان دار. کلمه اجل دو معنا برای اون وجود دارد. یک معنای اجل انتهاء زمانی رو بازگو می کنن. یه دوره زمانی رو که در نظر میگیرید، اون انتهای اون را اجل میگویند. زمانی که انقضا دارد، وقت انقضا اون، زمان انقضا اون اجل نامیده میشود. گاه به یه دوره زمانی کلن اجل گفته میشود. ظاهرا اینجا در معنایی که امام به کار میبرن همون معنای اولی مراد است، یعنی پایان دوره. به پایان هر دوره‌ای اجل گفته می شود. فرمود ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا، پس آنگاه خداوند قطعی فرمود، مسجل و لازم فرمود برای همه ارواح و برای همه موجودات و برای انسان، در حیات و زندگی او اجل و پایان معین و مشخصی را، یعنی دوره ماندگاری تعریف شده و تعیین شده از سوی خداوند سبحان است برای همه موجودات و برای همه پدیده ها. البته مراد انسان، مراد وجود مبارک حضرت عمدتاً به تعبیر ما لبه سخن به انسان هاست، یعنی در حال و هوای انسان امام سخن می فرماید. ثم ضرب له فی الحیات عجلا موقوتا، همان گونه که ذهن مبارک دوستان به لحاظ آیات قرآن استحضار دارد، ما در عجل در قرآن دو معنا رو میبینیم، یه عجل مطلق بدون قید و یه عجلی که قید اون مسماست. ثم قضا عجلا و عجلون مسما، یه عجل مطلق یعنی قیدی ندارد و یه عجلی که به دنبال اون وصف مسما تعیین شده و مشخص میآید. از معصوم سوال کردن پیرامون این دو عجل و این دو مفهوم که منظور از این دو عجل چیست؟ وجود مبارک امام صادق فرمودند یه عجل، عجل موقوف است، یه عجل، عجل قطعی است. یعنی تعبیری که امام فرمودند، یکی رو موقوف، یعنی موقوف برای اموری است که گاه از آن تعبیر به معلق می کنیم، یعنی تعلیقی است، قابل قبض و بست است، می تواند کم و زیاد شود این عجل به این نقطه پایانی. اما یه عجلی است که نه این قطعی و مسلم و مسجل است. این دو معنا رو از زبان معصوم پیرامون عجل انسان شنیدیم و همین طور است. یعنی خداوند سبحان برای هر انسانی از آغاز آفرینش و خلقتش زمان معینی رو، یه فرصت ماندگاری مشخصی رو در دنیا تعریف فرموده است که این میشه اون عجل مسما و تعیین شده در نزد خداوند. بنابراین عملکردها و رفتارهای انسان استحقاق این رو پیدا میکند که از آن چه بنا شد بماند در زندگی فزونتر بماند، گاه رفتارها و اعمالی انجام میشه که موجب کاهش خواهد شد. از هر دو سوی قضیه هست، یعنی امکان قبض و بست در عمر انسان باز هم به لحاظ اون عناصر و عواملی که خداوند تعیین میکنه دیده شده است و وجود دارد. امام فرمود صبح ضرب له فی الحیات عجلا موقوتا، برای انسان معین فرمود به طور قطعی در این زندگی دنیا پایان تعیین شده موقوتی را، که این طبعا اشاره میکند به همان عجل محتوم، عجل مسما و عجل قطعی. و نسب له امدا محدودا، و برای انسان خداوند نسب کرد، یعنی واقع کرد، قرار داد امد، زمان محدودی را. این عجلی که برای انسان تعیین می شود محدوده، یعنی این کاملا حد خورده تعریف شده و ابعاد اون مشخص و معین است. امدا محدودا. خب بنابراین در مجموع استفاده می کنیم که انسان موجودی است زمانی و در بند زمان. ما پدیده ای هستیم که در گرو زمانیم عزیزان، زمان بر ما می گذرد و طی می شه و خداوند ظرف زمان رو برای ما تعیین کرده است. کما که ما محدود به مکانیم، محدود به زمانیم. زمان و مکان در وجود انسان محدودیت ایجاد می کند. اونگاه فرمود یتخطاو الیه به ایام عمره، این زمان رو خداوند برای آدمی و برای انسانها تعیین فرمود. و انسان یتخطاو الیه به ایام عمره، یتخطاو از ماده خطوه میاد، خطوه یعنی گام، و انسان گام می نهد و قدم بر می دارد به سوی آن عجل با طی ایام عمر. انسان گام برمی دارد ایام عمر را با گام زدن و طی کردن روزگاران عمر به سوی اون عجل حرکت می کند. خیلی تعابیر لطیف، مفهوم و زیبایی است که وجود اون مبارک حضرت به کار می برند. یرحقه به اعوام دهره، کلمه یرحقه از ماده رحق به معنای قرب، نزدیکی، ادراک، گرفتن، اخذ. معنی این چه می‌داره؟ هم به معنای ادراک و رسیدن به چیزی است، هم به معنای گرفتن است، هم به معنای نزدیکی است، که تمام این معانی با هم یه تقاربی دارند. یرحقه به اعوام دهر، اعوام جمع عام است، عام یعنی سال، دهر همین روزگاران. به انسان جذب می‌کند و درک می‌کند آن عجل را با روزگاران با سالهای روزگار ماندگاری خیش در زندگی و در حیات. خب به پای زمان پیش می رویم و این عمر و این حیات رو طی می کنیم و با روزگاران دهر این قصه حیات به پایان می رسد. به اعوام دهره حتی اذا بلغ اقصا افره، تا آنجایی که اذا بلغ می رسد به نهایت اثر، اقصا انتها رو می گوید. اثر هم همان عجل است، تا آنجا که انسان به انتهای عجل و نقطه پایانی خواهد رسید. روزگاران رو طی می کند، سالها و ماها رو می گذراند آدمی در این فضا و فرصت معینی که خداوند برای او تعیین کرده است، تا می رسد به پایان اثر، یعنی پایان عجل. کلمه اثر در حقیقت از اثر القدم میاد، یعنی رد پا. اگر کسی نبود رد پایی ندارد. اون انتهای انسان که دیگه نبودن انسان است، به همین خاطر از آن تعبیر به اثر می شود. فرمود تا آن که حتی اذا بلغ اقصا اثره، اقصا اثره واستوعب حساب عمره، استیعاب اخذ الجمیع. وقتی انسان همه یه چیزی رو می گیرد، نام این میشه استیعاب. وقتی که همه یه چیز رو انسان دریافت می کند کامل، این میشه استیعاب. استوعب حساب عمره، تا آن که کاملا فرا می گیرد حساب عمرش را انسان. تمام اعداد و حساب عمر را آدمی فرا می گیرد، دریافت می کند و می گیرد. اگر خداوند برای انسان به تعداد عمر 70 سال تعیین کرده است، ماهای اون رو حساب کنید، روزهای اون رو حساب کنید، ساعات اون رو، دقائق اون رو و ثانیه اون رو، دریافت کامل اینها میشه استیعاب العمر. و استوعب حساب عمره، و انسان دریافت می کند حساب کامل عمرش را. هنگامی که به اینجا رسید، قبضه الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه او محظور عقابه، اونگاه این انسان دو سرنوشت پیش روی او دیده می شود. هنگامی که این عمر رو طی می کند و به پایان می رساند، دو خط پیش روی این انسان، پیش روی این موجود و مخلوق دیده می شه. یک، آن که می رود به سوی قبضه او الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه. من حیفم میاد باز کلمات رو خدمت دوستان نگم. قبضه او از ماده قبض، شما قبض روح رو به کار می برید، این واژه رو به کار می برید. قبض در حقیقت معنای ظاهری که ابتداعا می فهمیم اماته است، یعنی می راندن. لازم می گید قبض الارواح، آن کسی که جان و روح را میگیرد، قابض الارواح رو به کار میبریم. اما در حقیقت نکته زیبایی در کلمه قبض وجود دارد. وقتی یه چیزی رو گستراندند بعد جمعش میکنند، اینجا کلمه قبض در عرب به کار میبرند. تی و شی، تی و شیء بعد بسته، یعنی وقتی یه چیز رو بستش میکنند آن را جمعش میکنند، این میشه قبض. به همین خاطر گویا خداوند سبحان وقتی که بحث قبض رو در مورد انسان مطرح می کند، به تعبیر عامیانه و در این حال لطیفش میشه برچیده شدن سفره وجود انسان. تا آنجا که عمر به پای قبضه او، انسان رو خداوند قبض می کند، سفره رو می چیند، اونگاه می خواند او را. الا ما ندبه او الیه من موفور ثوابه. کلمه ندب به معنای خواندن، فراخواندن و دعوت است، به معنای دعا و خواندن است. به همین خاطر شما دعا ندبه را که ندبه می گویید، دعایی است که می خوانید خدا را در فراق اون ماه پاره وجود و موعود انبیاء و امم. قبضه الى ما ندبه الیه. حالا انسان ها بعد از اینکه این عمر به پایان رسید، به گزارش وجود مبارکه امام سجاد، این دو حالت براشون پیش میاد. قبضه الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه، یا اینها خوانده میشوند به ثواب موفورشان، ثوابی که موفور است. کلمه موفور از ماده وفر به معنای کمال، تمام. موفور یعنی کامل و تمام. اینها یا فراخوانده میشوند از سوی خداوند به ثواب کامل و جامعی که نسبت به افعال خیر شایسته و رفتارهای پسندیده خودشون داشتند. این یک خط و یک پایان برای گروهی از انسانها. او محظور عقابه، یا آن که فراخوانده می شود به عقاب محظورش، به عقوبتی که از آن برحذر شده بود، عقوبتی که نسبت به آن هشدار لازم و کافی داده شده بود. این قصه زندگی انسان تا اینجاست. حضرت پروردگار همان گونه که امام می فرمایند از اون ابتدا سخن ابتدع اخترع، مطالبی که دیشب گفتیم، چگونه انسان رو تنظیم می کند، وجود او را در این حیات و در این بستر زندگی مقرر می کند، جایگاه، ساختارهای لازم، ظرفیتهای مناسب، کارکردهای ویژه رو به مخلوقات، به انسان عنایت می کند، اونگاه برای وجود این انسان، برای وجود این مخلوقات نیازهای لازمشون رو تعبیه و تعیین می کند. در مورد ما انسان‌ها به گستردگی وجودمون، روحمون، جانمون، جسممون، تنمون، اونگاه زمان هم تعیین می‌کند. زمانی که باید این داده‌های الهی رو در این زمان صرف کنیم و طی کنیم. طی می‌کند انسان، این قوت رو از این رزق می‌گیرد، این بهره‌های خودش رو جسم و روح می‌برد، زمان رو طی می‌کند، به محدودیت زمان می‌رسد، به پای ایام و روزگاران صرف می‌شود. تمام این دوران انسان آنگاه مواجه می‌شود با تمام اون که عمل کرده است، به یه خطی که منتها الیه اون ثواب جامع و کامل الهی است، بدون نقصان، که لا یظلمون شیئا، هیچ نقص و کاستی از عمل انسان به لحاظ جزا و ثواب اون نیست، یا به سوی عقوبتی تعیین شده، تعریف شده و مشخص، که خدای سبحان اون عقوبت لازم رو نسبت به هشدار دادن به اون در دنیا کوتاهی از طریق انبیا، اولیا، عقول و حجتهای خودش نکرده است. این تا اینجا جمع‌بندی کلام حضرت. حالا به من لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، این دو خطی که پیش رو شد به اینجا منتهی می شود. لام رو میگیم لام الان، لام عاقبت. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا آن که در نهایت به آنجا منتهی می شود که خداوند جزا می دهد آنها که اساءوا، اساءه کردند، زشت رفتاری کردند، سیئات رو مرتکب شدند و بدیها رو به ما عملو، به مقتضا و محاذات عملشون. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، و آنها که رفتارهای احسان و شایسته انجام دادند به حسنای الهی، یعنی به جزاء حسنای الهی، به مقتضای اون حسناتی که انجام دادند، به احسانی که انجام دادند مواجه میشن. عدلن من، اینجا رو من یه توقفی خدمت دوستان عزیز عرض کنم. عدلن من، آنچه روی میدهد به خاطر عدالت الهی است. استحضار دارید از ادله قیام قیامت، یعنی از ادله این که ضرورت دارد، یعنی لزوم می آورد برای قیام قیامت و وجود عالم واپسین، بحث صفت عدل الهی است. به لحاظ صفت عدالت خداوند بر خود لازم می کند که و ان علیه نشأت الاخرى، عالم قیامت به پا شود تا صفت عدل الهی اون انتشار خودش رو پیدا کند و ببیند وجود و هستی، تا اون که صاحبان عمل، اعمال خیر، اعمال شر، به نتیجه اعمال خودشون، زحمات خودشون، تلاش خودشون به لحاظ خیر یا زشت کرداری ها، سودجویی ها و بدرفتاری های خودشون به مطابق برسن. اقتضای عدالت الهی است. اگر چنین چیزی در وجود نمی بود و خداوند سبحان انسان ها رو به اعمال خودشون باز نمی گرداند، خیر یا شر آن، اینجا جای آن بود که اعتراض بر حضرت پروردگار وارد باشد و عدالت خداوند قطعا زیر سوال می رفت. لذا از ده دلیلی که اقتضا می کند ضرورت قیامت را، یه وقتی من در سوره مبارکه واقع این داد ده تا دلیل رو اشاره کردم. یکی برهان ظهور عدالت الهی است، یعنی صفت عدل الهی در عالمی باید کاملا خودش رو نشان بدهد. در عالم دنیا به مقتضای زندگی دنیا، محدودیت دنیا، حال و هوای دنیا، موضوعی که دنیا برای اون آفریده شده است، این اقتضا نیست. یعنی اینطور نیست که انسان‌ها در دنیا به بازتاب و نتیجه عملشون و بازخورد عملشون برسن به شکل کامل. بله ممکنه جزء ان یه چنین اتفاقی بیفتد، اما به شکل کلی چنین اتفاقی نمیفتد. و در دنیا این نیست. اون بازخورد حقیقی عمل و بازتاب حقیقی عمل در عالم دیگری اقتضا می‌کند که اون عالم مظهر عدل الهی است، نشان دهنده صفت عدالت خداوند سبحان است. پس اصل قیامت به ضرورت عدالت محقق میشه عزیزان. گذشته از این، امام فرمودن و یجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. خداوند کاری میکند، یعنی این سیر دوگانه‌ای که پیش روی انسان هاست به اون جزای کامل یا به اون عقوبت جامعی که فرمود به اینجا منتهی میشه که اونها که سیئات رو انجام دادن با سیئاتشون، اونها که حسنات رو انجام دادن با حسناتشون مواجه میشن. این عدلن من، این عین عدل الهی است. یعنی اگر بنا نبود در نظام الهی که تفاوتی و تمایزی بین محسن و مسیء باشد، بین زشت کردار و خوش رفتار باشد، اینجا باز عدل خداوند مخدوش بود و زیر سوال می رفت به شکل قطعی. نه بحث ضرورت و لزوم قیامت، اون عرض کردم تمام. یعنی این تفاوت به این که خداوند بین انسان شایسته و نابکار اگر تفاوت قائل نمی شد و اینها یکسان می بودن، یکسان زیر این آسمان زندگی کردن، خوردن، خوابیدن، نوشیدن، از مواهب زندگی دنیا استفاده کردن، پایانشون هم بالاخره هر کدام به سوی خیش رفتن و تفاوتی بین اینها دیده نمی شد، این به مقتضای عدالت الهی قطعا قابل قبول نبود. به همین خاطر بارها می‌بینیم ذات حقین رو در قرآن به زبان‌های مختلف مطرح می‌کند. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا مگر می‌پذیرد خداوند، مگر این مورد قبوله که مؤمن و فاسق یکسان باشند؟ لا یستوون، یکسان نیستن. اما حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. آیا آنها که اجتراح سیئه می کنند و زشتی ها رو مرتکب می شوند، اینا بر این گمانند که ما اینها رو مثل کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن قرار می دیم؟ سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. آیا گمان می کنند زندگی و مرگ اینها یکیست در پیشگاه خداوند؟ سا اما یحکمون، این بسیار بد داوری است اگر به چنین نتیجه اشتباهی رسیده باشند. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ما متقین رو مانند فاجران قرار خواهیم داد؟ آیا اهل فجور و تقوا اینها یکی هستند؟ یه پایان در حق اینها باید یه امتیازها داده باشه؟ اینها یه برخورداری از مواهب الهی داشته باشند؟ خیر، یعنی اصل عدالت الهی اقتضا می کند که به مقتضای عدالت تمیز و تمایز بین انسانها به لحاظ رفتارشون شکل بگیرد. محسنین در جای خود بنشینند و اهل عصیان در جای خود قرار بگیرند که این مقتضای عدالت الهی است. ولی اگر سرنوشت اهل طاعت و سرنوشت اهل معصیت یه جا بود که این همه فلسفه آفرینش و خلقت زیر و زبر می شد و از میان می رفت. فرمود عدلن لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. عدلن من، خداوند به مقتضای صفت عدالتش جوری عمل می کند که پایان عمل کرد انسانهایی که حسنات رو انجام دادند مواجه شدن با دنیایی از حسنات و حسناست، و اونها که سیئات رو انجام دادند مواجه میشن با تمام زشتی ها و سیئات خودشون. و نکته سوم، اونچه از سخن امام استفاده می شود، باز هم باید بگوییم به نوعی روی کرد مسئله تجسم اعمال است. یعنی امام هم با اقتباس از این آیه شریفه و این قسمت از عبارت که مربوط میشه به سوره مبارکه نجم که امام در لابلای سخن خودشون بازگو میکنن و اقتباس میکنن، به همون اصل تکیه میکنن که همیشه محضر مبارکتون اشاره کردیم که در قرآن تأکید اون دیده میشود و در سخنان معصومین پیشوایان دین ذوات مقدسه محمد و آل محمد تصریح روشنی به اون داریم که به طور کلی بارها بنده عرض کردم در تفسیر دیگه چون گفتم فقط یک کلمه عرض میکنم و رد میشم که تأکید قرآن بر آن است که انما تجزون انسانها جزا داده میشن و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای انسانها عین عمل انسانهاست. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره خیر مثقال ذره شر یره، همون رو خداوند به انسان باز می‌گرداند. یعنی نه قواعد مجازات های دنیوی حاکم است در عالم قیامت. استهزار دارید بین جرم و جریمه ما هیچ رابطه به اصطلاح عقلانی ماهوی نداریم در دنیا. یه جرم رو در یه جامعه تعیین میکنن، میگن کسی این جرم رو انجام داد مثلا این 5 سال حبس داشته باشه، در یه جامعه دیگه میگن این به بیگاری برده شود، در یه جای دیگه میگن اگه کسی این جرم رو انجام داد جریمه نقدی بده. اینا نسبت یه امور نسبی است، یه امور اعتباری است، قراردادی است که خود انسان‌ها مجازات رو بر اساس اون جرمی که مرتکب شده تعریف میکنن. هیچ ارتباط دقیق منطقی ماهوی عقلانی بین مجازات و جرم در دنیا در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. این یه قراردادهایی است که انسان‌ها تعیین کردن، حالا در یه جایی شدیدتر، در یه جایی خفیفتر، در یه جایی با یه ملاتفت بیشتری با مجرم برخورد کردن، یه جا با خشونت بیشتری برخورد کردن. این قاعده موجودی است که در دنیا می‌بینیم در بین انسان‌ها. اما مجازات الهی نسبت به مجرمان و ثواب الهی نسبت به اهل طاعت قراردادی نیست عزیزان. این بر اساس یه قرارداد نیست، یه تفاهم نیست. رویدادی که رخ می دهد و عظمت آن دیده می شود، سیطوقون ما بخلو، بخلها، حقدها، کینها، حسدها، ظلمها، اسرافها، فجورها، همه عین آینده انسان را رقم می زند. همینها را خداوند به انسان برمی گرداند. اونگاه نام اون می شود قهر الهی و دوزخ. طاعات، خیر، حسنات، احسان، محبتها، لطفها، انفاقها، عدالت ورزیها بازگردانده به سوی انسان می شود در قالب رحمت الهی و نام اون بهشت و خلد برین الهی خواهد بود. یعنی عین خود عمل و ذات حق به انسانها بر می گرداند. در روایات این رو فراوان داریم، انسان مواجه میشه وقتی مؤمن برابر نعمات الهی قرار میگیرد، بعد علم میکند، اینقدر علم میکند این نعمت ها مقابل او، میایستد میگد انا رأی و کلذی، من اون اندیشه پاکی هستم که تو داشتی، من آن عملی هستم که تو در آنجا انجام دادی، من آن سخنی هستم که تو چنان جا گفتی فلان جا گفتی. یعنی اون بهشت ما چیزی است شکل گرفته از اندیشه، گفتار و عمل ما عزیزان. ان نهایه چهره ملکوتی، آنسویی، نورانی، وقوع آن در عالم قیامت چیزی خواهد بود که از آن تعبیر به بهشت میکنیم. و بارها گفتم دوزخ هم یه جایی نیست که یه گودالی باشد، یه جایی باشد که خدا بیاد کمپرس کند انسانها رو بریزن دونجا داخلش. نه این نیست. خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود. این نیست. فتق النار التي وقودها الناس بالحجاره. این خود انسان ها اند عزیزان. اعمال ماست که دوزخ ما رو تعیین می کند. اعمال ماست که مایه سوخت ما در عقوبت اخروی خواهد بود و جهنم ما رو رقم می زند. که وجود مبارک امام هم به این نکته اشاره می فرماید، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، خود عملشون، و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، یعنی به اعمال حسنا و حسنشون عدلا مهر. این مقتضای عدالت الهی است. دیگه عادلانه تر از این چیزی نمیتوان گفت و حکمی نمیتوان دانست. بدون بال آن فهمود تقدست اسماء او، تقدست اسماء او و تظاهرت آلاء او، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کلمه تقدس و ببینید تقدیس و تسبیح این دو در کنار هم به کار برده می شود. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. فرشتگان الهی هنگامی که بحث در جریان قرار گرفتن که خداوند میخواهد در زمین موجودی رو قرار بده، خلیفه ای قرار بده، گمان کردن که خداوند مثلا نیاز دارد که موجودی بیاید که احیانا تسبیح و تقدیس اون بکنن. گفتن خدایا اگر کار تسبیح و تقدیس هست ما هستیم. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، هر چه بخواهی برای تو تسبیح و تقدیس میکنیم. همس این که قصه تسبیح و تقدیس نبود، لذا فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. نه سخن تقدیس و تسبیح نیست، تعلیم و تربیت است. قصه دیگری است، از جنس دیگری است. علم آدم الاسماء است، بحث تعلیم است. بحث لا تقرب هذه الشجره است، تربیت است. یه موجودی میخواد اینجا پا بگذارد که ویژگی اون ویژگی تعلیم و تربیت است، نه ویژگی تسبیح و تقدیس. کلمه تقدیس و تسبیح هر دو معنای تنزیهه، به معنای منزه بودن است. البته کلمه تسبیح عام‌تر است و تقدیس خاص‌تر است از یه بود. یه تفاوت‌هایی دارن که حالا خیلی ضرورتی نداره عرض کنم الان. اون چه در اینجا مطرح است در کلام امام، تقدست اسماء و تسبیح به خود خدا نسبت داده می شود، تقدیس به اسماء الهی نسبت داده می شه. یعنی تسبیح رو سبحان الله، اما اینجا تقدیس به اسماء خدا نسبت داده می شود. تقدیس یعنی منزه بودن. خداوندی که تقدست اسماء، اسماء یعنی چی؟ یعنی اوصاف خداوند. خداوندی که منزه هست، اوصاف او از کاستی و نقصان، که هر وصف او در اوج کمال و در اوج به اصطلاح جامعیت و بدون حد و نقصان است. در اون خدایی که تقدست اسما و تظاهرت آلا او، اون خدایی که ظهور فراوان دارد، تظاهرت باب تفاول رفته است، اون شدت و اوجش رو هم، اون ابهتش رو هم میرساند. خدایی که آلا جمع الا، فبأی آلا ربکما تکذبان. الا نعمتهای خیلی چشمگیر رو میگن، نعمتهایی که خیلی چشمگیر است. الشمس و القمر و حسبان، النجم و شجر و یسدان. چه چیزی، چه نعمتی چشمگیرتر از خورشید و ماه و این نعمتهای الهی؟ به اینها میگن آلا. تظاهرت آلا، خدایی که آلا او و نعمتهای عظیم او ظهور و فراوانی و فراگیری دارد. خدایی که لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون. این هم باز اقتباس آیه شریف است که امام به کار میبرند. خداوندی که لا یسأل، پرسیده نمیشود از آنچه عمل میکنند، و حالی که همگان و دیگران مورد سوال قرار میگیرند از آنچه عمل میکنند. این مضمون آیه شریفه در قرآن وقتی مطرح میشه سوال برانگیزه که لا یسأل، از خداوند پرسیده نمیشه. کسی حق سوال از خدا نداره، خدا مورد بازخواست قرار نمیگیرد. اما موجودات انسانها مورد بازخواست قرار میگیرند. خب بعد میگیم این چرا؟ این تفاوت از کجاست؟ بازخواست کجاست؟ پرسجو از کجاست عزیزان؟ از جایی است که احتمال نقص میدید، احتمال کاستی میدید، احتمال زوال میدید. اگر کسی به مقتضای عقل، اگر کسی به مقتضای حکمت، اگر کسی به تمام دقت و انضباط عملی رو انجام داد، از او بازخواست میکنید؟ از او سوال جواب میکنید؟ خیر. کجا سوال جواب بازخواست میشه؟ کجا کسی رو به مؤاخذه میکشن و به جواب و سوال میکشن؟ جایی که احتمال کاستی، نقصان، کوتاهی در کاره، و الا که جایی سوال نیست. خداوند سبحان همه افعال او به مقتضای عقل محض، حکمت محض، علم محض. لذا طبعا بدیهیست که لا یسأل، جای سؤالی نیست از مورد حضرت. کی میخواد خدا رو بازخواست کند؟ باز هم تأکید میکنم، ببینید ما اعمالی انجام میدیم عزیزان که بعد زیر جواب اون میمانیم. یعنی یه کارهایی انجام میدیم که بعد میمونیم در پاسخگویی، سعی میکنیم بپوشانیم. چرا؟ کارهایی را انجام میدیم به خاطر جهلمون، بعد از پاسخگویی نگرانیم. گاه کارهایی را انجام میدیم به خاطر عجزمون، یعنی ناتوانیمون. کارهایی را انجام میدیم به دلیل حاجت و نیازمون، برای پاسخگویی به این نیاز یه کارهایی انجام میدیم که بعد وقتی مورد مؤاخذه قرار میگیریم اینجا مشکل برامون ایجاد میشه. خداوند سبحان نه جهل دارد، نه عجز دارد، نه نیاز به حاجت داره. بذارید این رو از زبان معصوم علیه السلام هم براتون این عبارت رو بخونم که زیبایی خاصی دارد از وجود و مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. سؤال شد سؤل عن صادق علیه السلام فی تفسیر الآیه، از تفسیر همین آیه لا یسأل عما یفعل بهم یسألون. آقا این تفاوت از کجاست؟ فهم دل انه لا یفعل الا ما کان حکمتا و ثوابا، چون خداوند انجام نمیده چیزی رو مگر بر اساس حکمت و ثواب، و اگر کاری به مقتضای حکمت و ثواب باشد جای پرسش و مؤاخذه در آن وجود نداره. در مورد ما انسان ها نیست چه برسد در مورد خداوند. هو المتکبر الجبار و الواحد القهار. در اون مستوای بلندی که خدا قرار دارد کوته زدرش دراز دستی، چه کسی میتواند که دراز دستی به ساحت مقدس او بکند و از حضرت او بخواهد خداوند پاسخگوی او باشد و جوابگوی او باشد. فمن وجد فی نفسه حرجا فی شیء مما قضا، اگر کسی تو نسبت به این حقانیت خداوند و نسبت به این جریان حکمت الهی چیزی تو دلش هست، به تعبیر ما مشکل از خودشه. ببینه کجا کارش میلنگد که بر از به حکمت خداوند بخواد اعتراض کند یا بخواد سوال و جواب داشته باشد، به علم الهی و حکمت الهی بخواد نقصانی رو ببیند. و من انکر شیئا من افعاله جهد، اگر کسی انکار فعلی از افعال الهی بکند این گویا داره جهد و انکار رو به خدا میکند، چون فعل الهی منطبق بر حکمت، منطبق بر علم، منطبق بر عدالت الهی است. اما و هم یسالون، اما انسان ها مورد سوال قرار می گیرن. چرا؟ چون انسان ها جهل دارن، عجز دارن، نیاز دارن، حاجت دارن، علم دارن، عقل دارن، شور دارن، محبت دارن، بعد در این ملغمه وجودی گاه به نقصان میل می کنن، گاه به کمال، گاه کاری رو انجام می دهن که نباید انجام بدهن، لذا مورد سوال قرار می گیرن از چرایی کار و فعلشون. امام فرمودن و هم یسالون، یعنی بذالک خلقه انه یسالهم، خداوند اینا را آفریده است با این ویژگی هایی که دارن، بعد به مقتضای عملشون هم بدهی است که مورد بازخواست و سوال لازم است که قرار بگیرن. خب تا اینجا امام این قسمت از بحث رو مطرح فرمودن و گفته شد این پایان عمر و این هم نتیجه ای که انسان مواجه میشه با مجموعه حسنات عمرش یا سیئات عمرش و با مقتضای عدالت الهی مواجه خواهد شد و به تعبیر حضرت دیگه جای هیچ چون و چرا هم در این باقی نمیماند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، به مقتضای عدالت و حکمت چنین آینده پیش روی انسان هاست، عدل محض خداوندی است. تمام. از اینجا امام بابی رو باز میکنه که خدا میداند همین قروبی بعد از آر من وقتی این عبارات رو تحلیل میکردم، بررسی میکردم، تأمل میکردم، مینوشتم، مطالعه میکردم، حس دیگری بود که امیدوارم بتونم اون حس رو خدمت دوستان منتقل کنم انشاءالله در این کلام نورانی وجود و مبارک حضرت. والحمدلله الذی، حمد از آن خدا ایست که لو حبس عن عباده معرفت حمده علا ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوا و توسعوا فی رزقه فلم یشکروا. باید بخونم، عبارت رو نمیشه رها کنم. ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. حمد از آن اون خداییست، یه ترجمه صریح و لغات رو بگم، حمد از آن اون خداییست که اگر حبس میکرد، من میکرد از بندگانش معرفتش را، معرفت حمدش را، بر هران چه به اونها داده است از نعمتها، اینها تصرف در نعمتهای الهی می کردن، بدون حمد فرو می رفتن در رزق الهی بدون شکر، که اگر چنین می کردن خارج می شدن از حدود انسانیت و پا می نهادن به حریم حیوانیت و بهیمیت و حیات اونها می شد حیات بهیمی و حیوانی. بعد حضرت باز اقتباس میکنن، آیه شریفه رو مطرح میکنن برای سخنشون که میشدن ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. این آیه رو حضرت ان هم الا کل انعام، اینا میشدن مانده چهارپایان، بلکه از چهارپایان فروتر. خب برگردیم به سخن، به این جمله تکان دهنده که فکر میکنم من از برترین فرازهای صحیفه سجادیه باشه. این جمله حضرت در کل صحیفه 54 تا دا، حمد از آن خدا نیست که لو حبس عن عباده. حبس یعنی مانع، اگر کسی محبوسش میکنن یعنی مانع، دیوارها بلند، پیشگیر اون هیچ کار نمیتونه بکنه در این محبس. لو حبس عن عبادهی، حمد از آن خداییست که اگر حبس میکرد از بندگانش معرفت حمدش را، یعنی انسان ها به معرفت حمد الهی نمیرسیدن. اولا استفاده میشه عزیزان که گشایش باب معرفت حمد توسط خداست، یعنی اگر خداوند اسباب معرفت رو به انسان نمیداد، ما راهی به معرفت خداوند نداشتیم. فلولا انت لم ادر ما انت. خدایا اگر تو باز نمی کردی باب معرفت رو به سوی خودت، من از کجا می توانستم تو را بشناسم و با تو دلدادگی کنم؟ تو برای من دلبری کردی که من دلداده تو شدم، بلا از کجا می توانستم من به سوی تو بیام؟ خداوند این درب رو باز کرد، میفرماید لو حبس عن عباده معرفت حمده. استهزار دارید؟ ما یه معرفت داریم، یه علم داریم عزیزان. آیا بین علم و معرفت فرق است یا این دو یه معنا دارن؟ نه، تفاوته. شما میگید علم تو شیئن و عرف تو شیئن، آیا این دو با هم یکی است؟ که میگید یک چیز را دانستم، معلوم شد برای من، یا یک چیزی رو بهش معرفت پیدا میکنید؟ علم عام است، هر شکل و نوع و دانستنی و سطحی و عمقی و جزئی و کلی و همه چی میشه علم، اما معرفت خاصه، معرفت خاص. عارف غیر عالم است، مراتب عرفان و مراتب علم متفاوت از همند. معرفت علمی است که با تمیز و تجزیه و ادراک است. خب دقت کنید، معرفت اون علمی است که با تمیز و تبیین و تجزیه و تحلیل و ادراک کامل است. لذا معرفت رو گاه به چی ترجمه می‌کنیم؟ به شناخت، نه به دانستن. به شناخت. علمت الله نیست، عرفت الله. ما در مورد خداوند میگه علمت الله، خدا را معلوم کردم. نه، عرفت الله به فسخ العزائم امیر المومنین برمد. یعنی شناخت به خداوند یه شناخت با تمیز و فهم و ادراک و آشنایی با صفات و جزئیات و کلیاتی که ذات حق میگوید، این میشه معرفت الله. اونی که ما در باب دین داریم علم نیست که تأکید بران بشود، معرفت. عزیزان اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. معرفت اون علمی است، آگاهی است که با جزئیات، با تجزیه، با شناخت، با ادراک است. و لذت معرفت سوای لذت علم است. دقت فرمودید؟ پس معرفت خاصه، علم گسترده و عام، خیلی چیزها رو شامل میشه. حمد از آن خدا نیست که اگر حبس میکرد بر بندگانش معرفت حمدش را. الا ما ابلاهم، ابلاهم به معنای الا ما انعمهم و احسن الیهم. ابلا به معنای نعمت دادن است، نعمت بخشیدن است، یکی از عمده معانیش ابلا. در خود قرآن لیبلی المؤمنین منها بلا ان حسنا، تا آن سوره بارکه انفال، تا آن که خدا نعمت دهد به مؤمنان بلا احسن. ببینید همین کلمه بلا که نمی فرمایید یعنی نعمت در لغت ها، بلا در لغت یعنی نعمت. لیبلی المؤمنین منها بلا ان حسنا، تا خداوند بده به مؤمنین نعمت های حسن و شایسته. ابلا به معنای انعام، نعمت دادن به احسان. خداوند حمد از آن خداییست که اگر حبس میکرد بر بندگانش باب معرفت حمدش را، با همه نعمتهایی که به ایشان داده است، المتتابعه، نعمتهای پیاپی، و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، اسبق به معنای اوسعه، به معنای گسترش دادن، فزون کردن. در مورد ایتام داریم اسبق للیتیم عن نفقه، هزینه های یتیم رو جزئی ندید، اسباق کنید، گسترده بدید، تمام نیازش رو بدید. و با همه فراوانی از نعمتهای ظاهر آشکاری که خدا به انسان داده است، اگر خدا در به حمد، معرفت حمد رو میبست، اما این نعمتها هم بود، بعد انسان ها چکار میکردن؟ از انفرمان لتصرفو، انسان ها تصرف میکردن، فی مننهی، در نعمتهای الهی، فلم یحمدو، بدون حمد، بدون ستایش الهی و آشنایی با ولی نعمت. بعد و توسع، او توسع به معنای فرو رفتن، فرو می رفتن فی رزقه، گسترش می یافتن فی رزقه، فلم یشکروه، اما رزقی که چون دیگه باب معرفت بسته بود، مفهومی به نام شکر براشون معنا نشده بود و نمی دونستن، نه ولی نعمت می شناختند، نه خدای صاحب حمد را، نه شکر می دونستن. شکر یعنی چی؟ یعنی سازوکار استفاده از نعمت، مسیر تعیین شده نعمت، شیوه برخورداری از رزق. اگر خداوند درب معرفت حمد را به انسان ها می بست، انسان ها می رفتن تو سطح زندگی، می زدن در وادی نعمت های الهی، می خوردند، می ریختند، می پاشیدند، لذت می بردند، نوش می کردند، عیش و عشرت داشتند، همه جور تصرف می کردند در نعمت ها طبق فرمایش حضرت، و توسع او فی رزقه فلم یشکرو. بعد چه اتفاقی می افتد اگر اینطور می شد؟ حمد از آن و آن خداییست که دریچه معرفت را بر روی بندگانش گشود، که اگر نمی گشود، انسانها صرفاً از این نعمتهای عظیم الهی برخورداری و بهره برداری سطحی ظاهری، بدون هدف، بدون مقصد، بدون تمیز، بدون ادراک می کردن. بعد نتیجان می شد که اگر چنین می کردن، لو کانو کزالک، اگر این اتفاق می افتاد و اینطور می شد، لخرجو من حدود ال لا اله الا الله، انسانیه دیگه، انسان ها حد یعنی تعریف، از تعریف انسان خارج می شدن، دیگه انسان نبودن، من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، می رفتن تو مرز و حد و تعریف بهیمه می گنجیدن. بهیمه یعنی چی؟ بهائم یعنی چهارپایان، می رفتن توی بهیمه و چهارپایان و انعام می گنجیدن. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، بعد همان می شدن که خدا در محکم کتابش می گوید، فی محکم کتاب یعنی کتابه المحکم، یعنی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. به قرآن میگیم کتاب مفی محکم کتابه الحکیم. چرا به قرآن میگیم محکم؟ چون اتقان دارد، استواری دارد، لا یعتیه الباطل من بین یده فلا من خلفه، هیچ بطلانی در هیچ سوی قرآن وجود نداره، لذا کتاب محکم حکیم است، کتاب استوار خداوندی است. همان گونه که خدا در کتاب محکم خیش گفت، ان هم الا کالانعام، گروهی را که قرآن توصیف میکند برادران و خواهران بزرگوار، اونها که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، اونها که مانند چهارپایان میخورند، مینوشند، زندگی میکنند، عیش و عشرت دارند. فرمود ان هم الا کالانعام، بعد اینا میشدن چهارپا، بل هم ازل، بلکه پایین تر، به دلیل اینکه چهارپا همونی که هست هست، اما اینها می توانستند آنی که باشند باشند، نبودند، لذا بل هم ازل. حیوان کار خودشو داره میکنه، اما اینها کار خودشون رو نمیکنه. خب من اینجا توضیح بدم خدمت دوستان عزیز، و عمق مطلب سخن حضرت خیلی عجیب عزیزان، خیلی عجیب. وجود و مبارک سید و ساجدین، وارث حرکت سرخ عاشورای حسینی، وجود و مبارک زین العباد، روح عبادت، روح سجود، روح تقوا و روح ایمان حقیقت رو برهنه و عریان پیش روی من و شما قرار میده عزیزان، که اگر انسان عاری از معرفت الهی باشد، اگر در وجود انسان تمیز و شناخت بر اساس نیرو و قوت خردی که در وجود انسان قرار داده شده است که ابزار این تمیز و معرفت رو خدا به انسان داده، انسان موجودی است خردورز، عقلانی، اگر انسان نیروی عقل رو به کار نگیرد، معرفت رو به خداوند سبحان حاصل نکنه، جایگاه خودش رو در وجود نداند، چرایی وجود انسان برای او تفسیر و تعریف نشود، به آشنای با فلسفه وجودی خیش و آفرینش نباشد، باید بگوییم این انسان که عاری از این مفاهیم و این عناوین است، مانند چهار پایان زندگی میکنه، از رزق الهی به وفور میخورد، از عطای الهی بهره میبرد، اما حیات او حیات انسانی نیست، حیات بهیمی است. ویژگی حیات بهیمی چیست؟ بگیم از اینجا برگردیم به اول. حیوان هنگامی که میخورد عزیزان، برای حیوان چیزی بعد از خوردن وجود ندارد. یعنی حیوان میخورد که چی بشه؟ میخورد که بخورد دیگه. حیوان میخورد که بخورد، مینوشد که مینوشد. مباشره جنسی دارد حیوان، غریزه جنسیشو اعمال میکند که اعمال کند. چیزی بعدش نیست برای حیوان. یعنی بعد از نفس خود اکل و شرب و تمتعات برای حیوان هیچ غایت بعدی و هدف بعدی وجود ندارد. خوردن برای خوردن، نوشیدن برای نوشیدن، شهوت برای شهوت. این ویژگی اول شکل خوردن و نوشیدن حیوانی است. دوم، حیوان چارچوبی نداره، حد و مرزی نداره برای خوردنش. چون سگ در رنده گوش یافت نپرسد که این شطور ساله است یا خر دجال، فرقی نمی کند. برای حیوان هیچ فرقی نمی کند که از کجاست. مرز تعریف نداره، ابعاد نداره. سوم، خوردن حیوان، نوشیدن و تصرفات حیوان آداب نداره. دیگه برای حیوان که آدابی مطرح نیست، به خوردنش، نوشیدنش، تمتعاتش. آنچه انسان رو متمایز می کند، خوردن انسان رو، نوشیدن انسان رو و تصرفات انسان رو عزیزان از حیوان متمایز می کند، همین سه نکته که عرض کردم. یعنی خداوند آدمی رو جوری قرار داده است عزیزان، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. عزیزان من، ما نمی خوریم برا خوردن، ما برای خوردن زندگی نمی کنیم، می خوریم که زندگی کنیم. ما برای نوشیدن زندگی نمی کنیم، می نوشیم که زندگی کنیم. مفهوم زندگی چیز دیگه است برای من و شما، نه اونچه برای حیوان است. ما نمی دویم که لقمه نان بیاریم بخوریم، ما لقمه نان می خوریم که بدویم در پی مسیر و هدفمون، اونجا که باید بریم. اینه که حیات انسان رو حیات انسانی می کند، متمایز از حیات حیوانی می کند. انسان موجودی است که با معرفتی که خدا به او داده است و گشوده است، حبس نکرده است این معرفت رو، میداند که کجاست، به کجا می رود، میداند که انا لله و انا الیه راجعون. مقصد و مقصود و هدف برای او تعریف شده و روشنه. شیوه استفاده او از نعمتهای الهی معلومه. آداب کار رو تعلیم دیده است، از نعمتهای خداوند استفاده میکنه. یه وقتایی خدمت دوستان عزیز عرض کردم، ببینید ما تو سطح اول برآوردن این نیازها به دلیل اصل نیاز با حیوان مشترکیم. ما هم خوردن داریم، نوشیدن داریم، خوابیدن داریم، شهوت داریم، حیوان هم دارد. خب پس ما تو اینجا بهیمه ایم، حیات بهیمی است. انسان بودن ما از اینجا به بعد شروع میشود. خوردن ما با خوردن حیوان متفاوت است، نوشیدن ما با او متفاوت است، پوشیدن ما با او متفاوت است، کرک و پشم او با جامعه ما متفاوت است. به لحاظ غایت، به لحاظ هدف، به لحاظ مقصد، به لحاظ شکل، به لحاظ آداب، این تفاوت وجود داره بین ما. بعد از اینجا ما وارد یه سطح دیگه از حیات میشیم که اسم اون میشه حیات انسانی، بعد از حیات بهیمی به حیوانی. راز رسیدن و راه رسیدن به حیات انسانی چیست به تعبیر وجود مبارک امام سجاد؟ حمد و شکر. با حمد ولی نعمت مشخص میشه، فلسفه آمدن رفتن مشخص میشه، با شکر شیوه حرکت کردن مشخص میشه. حمد مشخص میکنه که میگه الحمدلله از کجاست، من آنچه دارم وجود هستی به کجاست، الحمدلله. بعد در این بین چگونه باید حرکت کرد، با چی؟ با شکر، با مفهوم شکر. میشه این دوتا عاملی که انسان رو متمایز از حیوان میکند و حیات انسانی میشه حیات انسانی. و وا اسفا، من چون پشتوانه سخن من کلام سید و ساجدین پروا ندارم، بی محابا عرض میکنم، بنابراین اگر زندگی آری از حمد و شکر الهی بود، به صراحت باید از زبان فرزند سید و شهدا گفت این حیات، حیات انسانی نیست، حیات بهیمی است. و همان است که ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. این نیست مگر حیات چهار پایان، به تعبیر حضرت بل هم ازل و سبیلا. اجازه بدید به دلیل زیبایی سخن یه بار دیگه من این عبارت رو خدمت دوستان بخونم، عرضم رو تمام کنم. پس الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، حمد از آن خدایی است که اگر میبست درب معرفت حمدش را به روی بندگانش، الا ما ابلاهم من نعمه المتمننه المتتابعه، با تمام این نعمتهای پیاپی که به انسان داد و فراوانی نعمتی که بر ایشان بارید، بعد اگر درب حمد بسته میشد لتصرف و فی مننه فلم یحمدو، میرفتن ایدا توی نعمتها فرو میرفتن، اما بدون حمد نمیدانستند از کجاست، برای چیز، چیستی، چرایی، اصلا براشون معنی نمیشد. و توسع و فی رزقه فلم یشکرو، بعد چگونگی هم براشون معلوم نمیشد. چگونگی میشه شکر، چیستی و چرایی میشه چی؟ حمد. ولو کانو کذالک، وگر این اتفاق میافتاد و خداوند باز نمیکرد این درب رو و این باب معرفت رو نمیگشاد، آن میشد که اینها لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، از حدود انسان خارج می شدن و به محدوده حیوان پا می گذاردن. فکانو کما وصف فی محکم کتابه. من فکر می کنم بزرگترین درد از ازل تا ابد برای انسان همین می شه، که انسان از جایگاه انسانی خودش تنزل کنه، سقوط کنه، و با تمام لقب چرنم نابنی آدمی که هست، با تمام مکرمت و با تمام اون جایگاهی که آریر کند بنده بندگی کارا و فریننده می کند، با تمام اون ناورزن الامانه، سوره مبارکه احزاب در آخرین جلسه که تهران شب 11 هم خدمت آیان و عزیزان خانم آیان بودیم، رسید به نا عرضن الامانه و آیه امانت رو که مطرح می کردم، بگم سریع خدمتون عرضم رو تمام می کنم. وقتی به اینجا رسیدم که این امانت چیز، عقل، عشق، تکلیف، اختیار که بزرگان گفتن، خیلی خوب حرفایی زدن، همش هست، اما این چیزی فراتر از اینه. با چه عنوانی شما روی زمین اومدید؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه، با عنوان خلافت. بر پیشانی ما خلیفة الله نوشته است که اومدیم روی زمین. خلیفه یعنی چه؟ یعنی قائم مقام، جانشین. جانشین چی؟ ما میخواییم جانشین صفات خدا باشیم یا ذات حق؟ معاذ الله، ذات حق یعنی چه؟ ما نیابت از صفات خدا میخواییم بکنیم، یعنی میخواییم ما علم خدا، قدرت خدا، حکمت الهی، رأفت الهی، ما میخواییم این صفات خدا رو پیاده کنیم تو این وجود در بین مخلوقات و موجودات و بین هم در ارتباط خودمون با طبیعت و خلق، با دیگر انسانها و در ارتباط با حضرت حق. خب برای انجام این امر و خلافت ما باید نزدیک بشیم، ما باید نزدیک بشیم به خداوند که صفات خدا بیاد تو وجودمون و بتونیم این صفات رو پیاده کنیم و خلافت کنیم. از نزدیکی به خداوند در قرآن چه تعبیری میشه از این قرب؟ ولایت. ولی یعنی قرب، به گونه ای که فاصله ها برداشته شود. ولایت یعنی قرب به خداوند. وقتی میگید اشهد ان علی ولی الله یعنی چی؟ یعنی خدایا به تمام معنا شهادت میدهم که علی بین خود و تو هیچ حائلی نگذارده است. همه چیز رو از میان برداشت، هیچی فاصله ایجاد نمی کند، نه نام، نه نان، نه علم، نه آبرو، نه جا، نه محبت غیر، نه کس دیگری بین تو و بین علی. به اینجا رسیده است که این مقام رو پیدا کرده است، که مقام ولایت رو یافته است، که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز است. و دلم رو بوده لولی وشیست، شورنگیز، دروغ وعده و قتال وعز و سهرنگیز، رنگامیز، فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز. فرشتش ندانست چیست، قصه مکان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فدای آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. مقام ولایت، این مقام قرب عزیزان، انسان میاد نیابت کنه از خدا خلیفه. راهکار رسیدن به خلافت چیه؟ ولایته، باید ولی الله باشه، یعنی اون قرب بیاد تا بتواند قرب به صفات الهی بعد این کارا رو انجام بده، بعد بتونه علم الهی بیاد تو وجودش، حکمت بیاد تو وجودش، رأفت بیاد تو وجودش، احسان بیاد تو وجودش. یا محسن و منتل مسیع، مسیع تبدیل به چی بشه؟ به محسن بشه، با قرب به خداوند این ولایت. لذا اون انارزن الامانه، امانتی که آسمان و زمین هیچ کدومشون نتوانستن تحمل کنند، هیچ وجودی نتونست تحمل کنه، به انسان تحمل کرد، ولایت الهی است. حالا انسانی که به اینجا میرسه کارش، که تمام وجود سماوات، ارض، جبال یه طرف، این انسان یه طرف، وای اون چنان به سنگ فرش مذلت کوبیده بشه که بگن ان هم الا کل انعام. شما رو به خدا این چه انصافی است؟ ان هم الا کل انعام، یه چارپای محضه. اون انسانی که بر اون بلندای امانت تکیه زد و نگاه کرد وجود را، آفرینش و هستی رو دید و ولایت بر وجود پیدا کرد، اون انسانی که نشست به جای خدا گفت احی الموتا، من مرده زنده می کنم به اذن ربی، خدا محیست منم محیم، من عیسی هم مرده زنده می کنم، خدا شافیست من عیسی هم شافیم، منم این کور مادرزاد رو شفا می دهم اما به اذن ربی. این میشه مقام ولایت الهیه، این مقام انسانه. حالا انسان بشه چارپایی که انما یتمتعون به یکول، فقط کارش بشه آخور، بخور، بدو، بدو، بخور. و اعوذ الله من ذلک و الحمد لله علی ما عرفنا. حالا برای اون معرفت و انسان شدن چه چیزهایی لازمه که انسان بشه؟ الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه. اول چی نیازه؟ حمد از آن خداییست که به ما لطف کرد، ما رو با معرفت نفس خودش آشنا کرد، که انشاءالله باید فردا شب خدمت دوستان بریم تو اوج سخنان وجود مبارک امام که قوغاست، کلمات نازنین حضرتش. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش با سخنان سید و ساجدین آشنا بگردان. پروردگارا به ما توفیق بده که بتوانیم محجوریت و مظلومیت صحیفه سجادیه رو به نوعی از جایگاه خودش خارج کنیم و با عمل به صحیفه نورانی سجادیه و مطرح کردن اون دلهامون رو به حضرت تو نزدیک بگردانیم.